حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در باب بداء از کتاب توحید کافی شریف بودیم و بحث پردامنه و سنگین و سخت بداء که به تعبیر مرحوم آخوند ملا صدرا تعبیری که در ابتدای شرح حدیث از حدیث از بحث بدا دارد این است که بحث بدا جزء سخت‌ترین مباحث توحیدی است. اعلم ان مسئله البدا من قوام ذل مسائل الالهیه و عویسات المعارف ربانیه التي لا يعرفها الا عارف موحد که افنا عمره فی علم التوحید و صرف فکره فی قطع مناهج الوصل الى عالم التجرید. لذا ایشون می‌فرماید که چون بحث خیلی سنگینه فصولی رو برای این قرار دادن و در فصولی این بحث رو انجام دادن. غیر از این بحث مرحوم شعرانی در حاشیه‌ای که بر شرح کافی بر اصول و روزه که ملا صالح دارد شرحی رو ایشون داره در اونجا، یعنی تعلیقاتی که مرحوم شعرانی دارد اونجا در یکی از تعلیقاتش می‌فرماید که در رابطه با بحث بدا خیلی ها به خاطر اینکه نگاه اول به بدا با توحید الهی و حقیقت الهی سازگار نیست انکار بدا رو کردن از علمای بزرگ. حالا اهل تسنن انکار کردن یکون است، بین علمای شیعه هم این انکار راه داشته، به طوری که به نقل ایشون خیلی از علما این مسئله رو انکار کردن که بعضی از اونها رو ایشون ذکر میکند در اینجا که اونایی که انکار کردن چه کسانی هستند. لذا مثلا از محقق طوسی که شروع بشه، خود شیخ طوسی که به صراحت نقل میکند که نفی میکند بدارا، وقتی که کلمه فخر رازی رو میاره اونجا نقل میکنه و نفی میکنه. بعد از اون مثلا قول سید مرتضی رو میارن که ایشون هم همین جور خلاصه والبدا لا یجوز علیه تعالی سلام علیکم ورحمت الله، کلمه سید مرتضی است که النسخو میفرماید در اونجا سید مرتضی که در اون بیانشون در بله ببینم از کجا نقل کردن، خواجه نصیر، محقق طوسی خواجه نصیر طوسی، بعد در سید مرتضی در ذریعه و شیخ طایفه شیخ طوسی در عده و تبیان، همه اینها در حقیقت و حتی همچنین علامه هلی، همه اینها در حقیقت دارند که بدالا یا جزو علیه تعالی تعبیری نزدیک به این، لأنه دل علی الجهل او علی فعل القبیح و هما محالان فی حقه. که نظیر این بیان رو همچنین در تفسیر مجمع البیان زیاده و ایشون نقل کرده و در تفسیر ابوالفتوح رازی هم نسبت نفی بدا رو اصلا به مذهب نا داده، یعنی نفی بدا به مذهب ما انتساب دارد، یعنی ما قائل به بدا نیستیم. پس اولا بعضی خواستن از خواجه نصیر طوسی فقط در اینجا نام ببرند که مشهور شده و بگن خواجه در حقیقت تحمل نکرده و نفهمیده، نه، این در حقیقت اختصاص به کلام خواجه طوسی فقط ندارد، بلکه سید مرتضی شیخ طوسی، محقق حلی، صاحب مجمع البیان، صاحب ابوالفتوح در تفسیر، همه بزرگوارا که بعضی از اینها اینجا ذکر شده و بعضی دیگری هم که ذکر کرده، اینها همه قائلن به عدم جواز بدا و حتی مثلا ابوالفتوح نسبت داده این رو به اینکه این قول مذهب ماست، یعنی همه اهل مذهب به این قائلن. خب چرا این مسئله بودش؟ عرض کردیم که بدا به نگاه اولی قطعا در خدای تعالی راه ندارد، یعنی به اون نگاهی که خدای تعالی اراده کرده بود، پس از اون مثل اون چه که در ما هست که اراده کردیم و پس از اون از اون اراده چی شدیم، فهمیدیم، حالا یا به علم جدیدی که برامون ایجاد شدش یا به اشکال و مبانعی که در مسیر ارادمون محقق شدش یا در حقیقت به آفات و عوارضی که دیدیم پیش آمده براش، همه این هر کدام ممکن بود که در اراده یا علم من تغییر نگاه یا فعل ایجاد کند، لذا پشیمان میشم. بدا در انسان راه دارد، اما بدا در خدای تعالی به این عنوان قطعا راه ندارد، لذا اونجایی که نفی بداست در نسبت به محققین و بزرگوارا و علما، قطعا برگشتشون و استدلالی که برای نفی بدا کردن همه این گونه بدا رو نفی کردن. لذا دقت بکنیم، میخوایم ببینیم آیا محل وفاقی هست، یعنی اونجایی که بحث نفیه که گفتن نافی بدا هستن با اونایی که مثبت بدا هستن آیا بچه جمعی داریم، یعنی اونی که نفی شده مشترکه، اونا هم که مثبت بدا هستن اون رو نفی میکنن، میگن او قطعا راه ندارد. ظاهرا این گونه است، یعنی ظاهرا از اقوال این گونه است که اونهایی هم که مثبت بدا هستن اثبات میکنن و به روایات تمسک میکنن یا به آیات تمسک میکنن، قطعا اون چیزی رو که مثل محقق طوسی خواجه نفی کرده و مثل سید مرتضی و شیخ طوسی و مثل صاحب مجمع نفی کردن، اینها این رو قبول ندارن که در خدای تعالی تغییر راه پیدا کرده باشد، در خدای تعالی انفعال راه پیدا کرده باشد، قطعا این رو کسی قبول نکرده. اما این که اونایی که مثبت بدا هستن چی اثبات کردن که منافی با این نباشه، بحث در این بود که دو جلسه گذشت. سوال داشتن دوستان؟ بعضی دست بلند کرده بودن؟ بله. نه، بدا به معنای اهل سنت رو نقل نکردن، گفتن اصلا بدا تو مذهب ما راه ندارد، چون بدا معنی که شده بوده و معنی که می شود اون تغییره، در حقیقت آشکار شدنه چی هستش؟ اون نسبت به علم برمیگرده که در علم خللی باشد. اما اگر تصویری بشه از بدا کرد که اون تصویر با توجه به وقایعی که پیش آمده و روایاتی که تایید میکند، چون وقتی که بدا رو ما نفی کنیم مجبوریم یا اون روایاتی که لفظ بدا و نظیر بدا توش آمده رو یا متوقف بشیم یا ضعیف بدونیم یا متوقف بشیم یا تأویل بکنیم که بگیم این قطعا ظاهر مراد نیست. اما اگر بخوایم لفظ روایاتی رو که بدا درش آمده است رو تایید بکنیم، حتما باید برای بدا غیر از اون معنای ظاهری که قطعا مراد نیست تو ابتدای کلام، قطعا باید اون معانی در طول، اون معانی که در حقیقت میشه وضع الفاظ برای ارواح معانی، نه اون وضعی که برای انسان بوده و انسان میفهمد و از او ابتداعا مییابد و در خودش میبیند، او مراد نباشد. اگر این گونه شد که بحث رو به اینجا بردیم، او البته نسبت بدا اون موقع منافی نیست با اینکه خدای تعالی ذاتش مقدس از تغییر است، از انفعال است، او ذات حضرت حق مقدس از تغییر و انفعال باقی میماند، در این حال بدا اثبات میشود. پس این محل در حقیقت بحث رو ببینیم، یه موقعی بعدن کلامی رو از یه بزرگی دیدیم که نفی بدا میکند، برامون ایجاد وحشت نکنه، این خیلی خلاصه سنگی نیست. و اگر فرمودن که بدا از اختصاصات طائفه است، یعنی از اختصاصات شیعه است در بعضی کلمات بزرگان دیگه، اینم در حقیقت استیحاش نکنیم، چون علمای اهل تسنن بالکلیه نفی بدا رو کردند، اما علمای شیعه بعضی نفی بدا رو کردند، بعضی اثبات کردند که این اثبات با اون نفی چی هستش؟ تزاحمی ندارد و قابل جمع است. این خلاصه کلی مسئله که تو ذهن دوستان باشه که یه موقعی خلاصه جای دیگری رجوع میکنن شکل خطایی نگیره. خب حالا اگر یادتون باشه در بحث بدا این مسئله رو مطرح کردیم که خدای تبارک و تعالی همچنان که ملائکه مقربه دارد، که این ملائکه مقربین در نسبتشون با حضرت حق که محل اراده حضرت حق هستن و اراده قضایی و علم قضایی حضرت حق در وجود اونها متجلی میشه، ملائکه‌ای رو دارد در مرتبه پایین تر که این ملائکه در رتبه وجودی پایین تر مدبرات امرن، که این مدبرات امر تعبیر حکمیش و فلسفیش این است که اون ملائکه سابقین سلام علیکم الله در مرتبه عالم عقول محققن، جبروت محققن، این ملائکه در حقیقت تلو اونها و بعد از اونها در ملائکه نفوس محققن، چون در عالم عقول تجرد تام است، تغییر راه ندارد، لذا میشه عالم قضای الهی. در نظام روایی ما میگن عالم قضای الهی که کتاب محفوظ، لوح محفوظ، تعبیرات روایی و قرآنیش که اونجا رو میگیم لوح محفوظ، تعبیر فلسفیش میگیم عالم عقول، دقت میکنید، یا مجردات محضه، همین تعبیرات رواست. و مرتبه پایین یا جبروت که عنوان، اینا همه یه عنوانه، در مرتبه پایین تر از او عالم ملکوت هست که تعبیر رباییش سلام علیکم الله عالم ملکوت آمده و نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. هر چند ملکوت گاهی عام استفاده می شود، نه در مقابل جبروت، بلکه ملکوت استفاده میشه و تمام مجردات رو شامل می شود، ولی گاهی در حقیقت ملکوت در مقابل جبروت در روایات هم همین گونه است که گاهی ملکوت در مقابل جبروت استفاده شده، گاهی نه عام استفاده شده، هر گاه مقابل هم بیان معلوم میشه که ایده ملکوت کجاست. پس تو مرتبه دوم ملائکه بعدی داریم که اونها در عالم ملکوت جای دارند و یا اسم اونها رو تو نظام فلسفی میذاریم عالم نفوس، عالم در مقابل عالم عقول، و همچنین در حقیقت اینجا میگید ملائکه مدبره، ملائکه‌ای که تدبیر عالم رو به عهده دارن. عقول، ملائکه در مرتبه عقول، اونها تدبیر به عهده اونها نیست، دقت میکنید، اما این ملائکه، ملائکه مدبرن، با عالم مادی مرتبطن، تدبیر عالم مادی رو دارن. خدای تعالی ارادش در نظام ملائکه مقربین کاملا نافذ است و هیچ تخطی در اونجا لا یعصون الله ما امرهم. و همچنین در نظام ملائکه عالم ملائکه مدبره که عالم نفوسن، اراده حق تعالی ممضاست در اونجا و هیچ در حقیقت اونجا مانعیتی نیست. اما دو مرتبه از عالم هست، تنظیرش و تمثیلش مثل نظام نفس انسان، نفس ناطقه انسان میمونه که نفس ناطقه انسان یه موقع نسبت به قوا در حقیقت او رو ناظریم، در نسبت به قوه مثلا سامعه، باصره، ذائقه، یه موقع به سمع و بصر و اینها ناظره، با اینکه هم قوه سامعه یا برید بالاتر قوای باطنیه مثل عاقله، مثل در حقیقت متفکره، مثل متخیله، قوای باطنیه، نفس انسان نسبت به اونها حرفش و ارادش ممضاست و امضا شده است، در نظام قوای وجودی و حواس خمسه و قوای خمسه هم امضا شده است، در نظام حواس خمسه هم امضا شده است که سمع و بصر باشن، در همه اینها امضا شده است، اما تفاوت مرتبه حس و در حس که در حقیقت سمع و بصر و اینها باشن با مرتبه قوای اینها خیلی متفاوته، تا چه برسد به مرتبه قوای چی؟ باطنیه، که تفاوت خیلی بیشتر هم میشه. در این حال همه اینها نسبت به نفس معصومند. یعنی چی معصومند؟ یعنی تخطی از حکم نفس ندارند، اراده نفس در وجود اینها حاکم است و اراده دیگری در این وجودها حاکم نیست، مگر ایجاد مانعیت یعنی من دستم رو میخوام بیارم بالا، اراده نفس میاد، اما اگر یه مانعی، یه اراده قاهری بیاد ایجاد مانعیت بکنه، ممکنه من نتونم دستم رو بیارم، یا مرضی حائل بشه که اون مرض مثلا چی باشه؟ قدرت اعمال این اراده رو از من بگیرد که مانعیت ایجاد بشه. پس اصل این است که نظام نفس ناطقه در همه اینها، پس میتونیم اگر در حقیقت تصویری در بصر ما واقع شد بگیم که من دیدم، میتونیم بگیم یا نه؟ بگم من دیدم غلطه؟ بگم من دیدم با اینکه تو چشم واقع شده، نه غلط نیست. اگر بگم تو قوه ساباسره محقق شده، بگم من دیدم، غلط نیست. اگر تو قوه عاقله در حقیقت این تصویر فرض مسئله است محقق شد، بگم من دیدم، تو تمام این مراتب دیدن من صدق میکند یا نه؟ صدق میکنه. در اینی که تفاوت بین این مراتب خیلی متفاوته، اون جایی که بصر در حقیقت با اون مرئی در حقیقت داره رابطه برقرار میکنه و ارتباط هست، تا اون وقتی که نه قوه در حقیقت باصره لحاظ میشه، تا اون موقعی که قوه در حقیقت خیال انسان که رؤیتهای سابقه رو ذخیره کرده یا در خواب میبیند میگه من دیدم، بازم میگه من دیدم، هنوز حسی در کار نیست ولی میگه من دیدم. تمام این مراتب به نفس نسبت داده میشه یا نه؟ اونجایی که تو مرتبه حس نسبت داده میشه، خوب زمانیه، تجرد نداره تو مرتبه حس، یعنی تا انقطاع ایجاد بشه این تصویر دیگه نیست، تا چشم بسته بشه تصویر نیست. اونجایی که تو مرتبه خیال نسبت داده میشه، تصویر دیگه قائم به حس نیست، لذا اونجا صورت مجرد خودشو داره. من چشمم ببندم، صورت شما در ذهنم در اون مرتبه خیالم باقیه، با این که ببینید اون ثبات دارد و این تغییر درشه، ولی هر دو رو میگیم چی هستش؟ هر دو رو میگیم نفس دیده و من دیدم، درسته؟ همین مسئله رو به در حقیقت تلطیفش بکنید، یا تنظیر بود دیگه، تلطیفش بکنید در اون مراتب عالم. مرحوم علامه در رسالت الوسائط و رسالت الافعال و المیزان به مراتب و تعداد زیاد استفاده میکنه از همین مراتب عالم برای تبیین بسیاری از حقایق. بسیاری از حقایق رو با نظام مراتب عالم، یعنی تمام وسائط رو با تبیین مراتب عالم تبیین میکند، یعنی به عنوان یک روش استفاده میکنه ازش، نه فقط یک موضوع بلکه به عنوان یک روش استفاده میکنه ازش و خیلی از مباحث دیگر رو با همین حل میکنه. همین رو الان با این نگاه بکنید، چنانچه تو مسائل نفس این مراتب عالم تو وجود نفس مصادیقی دارد، این مراتب عالم در نظام ملائکت الله هم مصادیقی دارد. در یک مرتبه ملائکه مقربین هستند که اونها در حقیقت هدایت عالم و تو سلسله علت عالم قرار دارند، به خاطر اینکه تو سلسله علت عالم قرار دارن، از ما نبوده این خلاصه، صدا خلاصه اینجا، تو سلسله علت عالم قرار دارن، اونها میتونیم نسبت بدیم بهشون در حقیقت تمام اونچه که در عالم خارج محقق میشود، و به طور دیگری به ملائکه مدبره نسبت دارد، به عنوان اینکه اون ملائکه مدبره، مدبر این عالم هستن و علت این عالم هستن، به هر دو میشه نسبت داد یا نه؟ اما نسبتی که به ملائکه مدبره داده میشود با نسبتی که به ملائکه مقربین داده می شود یکسانه؟ نه یکسان نیست. چرا یکسان نیست؟ چون ملائکه مدبره در عالم نفوس هم نسبتشون و متعلق فعلشون تدبیر عالمی است که تغییر توشه، زمان و تدریج توشه، متعلق فعلشون تغییر و تدریج و زمان توشه، اما ملائکه مقربین متعلق فعلشون در حقیقت چیه؟ تغییر و زمان و تدریج در کار نیست. تونستم عرض رو برسونم؟ با اینکه چه به ملائکه مقربین نسبت بدیم چه به ملائکه مدبر نسبت بدیم، به خدا نسبت دادیم، چون در حقیقت چی هستن اینها؟ اینها در حقیقت هیچ اسیانی نسبت به امر الهی ندارن، محض تسلیمن. وقتی که به اینها نسبت داده میشه، در حقیقت عین اون چیزیست که به خدا نسبت داده میشه. لذا اگر وجود مبارک ولی از اولیا، وصی از اوصیا، نبی از انبیا نگاه کند به مرتبه ملائکه مدبره و حقیقتی رو در اونجا ببیند، چون هر کسی که به قوه به مرتبه ملائکه مدبره راه ندارد که بتونه تو سلسله علت عالم عالم رو ببینه، اون باید ولی از اولیا باشد، ولایت پیدا کرده باشد. اگر ولی از اولیا با ولایتش تونست نظر کند به ملائکه مدبره و تونست ببیند که علیت تامه محقق است نسبت به مرتبه چی؟ نسبت در حقیقت به مرتبه که در اونجا دیده، این علیت رو میبیند، و اخبار میکند از او که همچین در حقیقت واقعی دیده شده، مثل ابراهیم خلیل که نگاه کرد به اوی موتن و دید در حقیقت که انی عرف المنام انی از بهوک، مطابق این چون اراد تسلیم اراده الهی است، دید خودش در اونجا داره ذب میکند، یافت که باید ذب بکند، یافت که باید وحیه دیگه برای او وحیه، لذا مطابق او شروع کرد به چی؟ به انجام مأموریتش که در حقیقت همون جریان ذب رو بید. اما دوباره که نظر میکند به همون موطنه در حقیقت اغول ملاک مدبره، میبیند تو این موطن چون در اونجا به لحاظ متعلق فعل چی شده؟ تغییر و زمان هست، میبینه که الان اون حقیقتی که منتقش است این است که فدای عظیم در اونجا در کار است، لذا دست از ذب بر میداره و دست به فدای عظیم که همون فبده اینا رو به ذبن عظیم میزند. هر دوی اینها محقق شده، هرچند تو اگر ابراهیم خلیل بنا بود که نظر کند به لوح محفوظ، از ابتدا میدانست که تحقق در نظام قدر و نظام کون با کدام یک از این هاست؟ در نظام کون، هرچند در نظام قدر و لوح محفوظ اثبات هر دو تحقق داشته است، نه اینکه در نظام قدر لوح محفوظ اثبات یکیشون مقدره یکیشون انجام، نه، در لوح در قدر محفوظ اثبات در اون دوره و اون نگاه این محقق بوده است، علتش هم تامه بوده و تحقق هم پیدا کرده تو اون دوره، اما از اونجا برسد به عالم تکوین این یکی از اینها، یا این یا او محقق می شود، اما این منافی نیست که در لوح محفوظ اثبات هر دو محقق شده. این محقق شده است به عنوان اینکه ابراهیم باید ببیند و تحقق این در اونجا به همین ابتلاء به این امر و ابتلاء به این حقیقت بوده برای ابراهیم در نظام کون. در نظام کون امر چی بوده؟ ابتلایی بوده، آزمایشی بوده، هرچند در نظام لوح محفوظ اثبات چی بوده؟ به امر حقیقی و واقعی بوده و تحقق داشته و تو مرتبه دوم هم دومی همین جور است. پس هرگاه ما چیزی در عالم خارج تحقق پیدا کرد، یقین میکنیم که لوح محفوظ این بوده. پس از تحقق ما میفهمیم برای از این تحقق که قطعا تو لوح محفوظ چی بوده؟ این حقیقت این گونه بوده برای عالم کون، برای عالم کون این حقیقت در لوح محفوظ این گونه بوده. اما تا قبل از این که تحقق در آل به تعبیر مرحوم علامه، وقتی که چیزی تحقق پیدا می کند، وجوب در تمام مراتب قبلش منکشف می شود، منکشف می شود، نه ایجاد می شه، منکشف می شه که در همه مراتب قبلی این چی بوده؟ واجب شده بوده، وجوب غیر دیگه، که لذا می شه لوح محفوظش هم در همین جا چی شده. اما اگر ما نگاه کسی رو که مثل ولی از اولیا به لوح محفوظ اثبات کرده باشد، این در لوح محفوظ اثبات قطعا محقق است و برای اونم نتیجه محقق است، چون این دیده، یعنی جور نبوده عبث باشد، برای اونم نتیجه محقق است، اما دلیل بر این نیستش که در حقیقت کون هم او محقق بشود. این که در حقیقت کون محقق بشود تا وقتی که یا لوح محفوظ رو باید ببیند یا چی؟ یا در حقیقت این تحقق در خارج محقق شده باشه تا معلوم بشه که اونی که در خارج میخواد بیاد چی هستش. منتها خب بگید پس چرا اخبار میکنن؟ این اخبارش خودش تو راستای همین هدایتگریه که وقتی که میگه که این عروسی تبدیل به عزا میشه عیسی علیه السلام، این بیان این مسئله حقیقتا نظام علیتش در لوح محفوظ اثبات محقق بوده، دقت میکنی؟ و تبدیل به عزا هم در اونجا محقق بوده در لوح محفوظ اثبات، اما در مرتبه بعدش صدقه یا دعا یا امثال این میتواند همچنان که تو عالم نفوس، دقت بکنید که این تغییری که گفتیم تو مراتب عالمه، تو عالم نفوس چون ملائک مدبره از این طرف تأثیر دارن تو نظام عالم، متأثرم هستند. از چی متأثرن؟ به چه معنا متأثرن؟ به این معنا که نظام عالم کون و نظام عالم وجود، حقایقی که در اینجا محقق می شود، تأثیر گذارش در این که تقدیرات رو چیکار بکنه؟ با تقدیر قبلی عوض بکنه. مثل این که مثلا تو نفوس ما با این که هر فعلی از ما صادر میشه، اما این فعلی که از ما صادر میشه قطعا از مرتبه نفس ما این حقیقت محقق شده تا فعل محقق شده، امر از اونجا اومده، اما وقتی فعل محقق میشه آیا تأثیر در نفس داره یا نداره؟ تأثیر دوباره در نفس داره یا نه ظهور فعل؟ این تأثیر و تأثر که به ملائکه مدبره برمیگردد نه به ملائکه،
وقت این که به ملائکه مدبره برمیگردد، حالا نحوی این که آیا به ملائکه مدبره برمیگردد، آیا به معنای اقتضا و مثلا قوه و استعداد یا به معنای تجدد امثال، حالا این بحثش یه بحث دقیق تریه، ولی اصل صورت مسئله رو دقت بکنید که پس نگاه به عالم ملائکه مدبره مرتبه ای از علم الهی است که این مرتبه هم لوح محو اثبات است. تأثیر تو اگر انسان ها برای نظام وجودیشون قطعیت و بطیت میدیدن، کسی دست به کاری نمیزد. قطعیت و بطیت تو زمان راه ندارد، قطعیت و بطیت تو لوح محو اثبات راه ندارد، نسبت به عالم زمان راه ندارد، قطعیت و بطیت تو لوح محفوظ راه دارد. اما کی میتونه نظر کنه به لوح محفوظ؟ لوح محفوظ یعنی دیدن عالم یک جا فرای زمان، بدون زمان، همه عالم رو یک پارچه دیدن، نه فقط عالم مادی را که زمان در اینجا، نه، دیدن همه عالم، حتی ملائکه مدبره و حتی ملائکه در حقیقت چی؟ ملائکه سابقی، یک جا دیدن این مسئله. خب البته او میشه علم الهی و اون علم الهی در تمام جزئیات و علم الهی هست، حتی اینکه تو لوح محو اثبات چی تغییر میکنه به چی تو اونجا هست، چون تمام لوح محو اثبات یه حقیقت واحد است در نزدشی لوح محفوظ، در اینی که عالم ماده نزد لوح محو اثبات یه حقیقتی است که در حقیقت در اونجا به نحو جمعی تر محقق است، همه عالم محو اثبات برای در حقیقت عالم لوح محفوظ یه حقیقت واحد است، یه حقیقت واحد است که برای او محقق است. تا اینجا تونستم مسئله رو، حالا اگر دوستان، چون تکرار سابقه ها، ولی من بابی که یه هفته گذشته ما چک تا میایم این رو تبیین بکنیم تمام میشیم، یه هفته که میگذره همه امی میشیم از بنده و بنده. بله بفرمایید.
خب بله، خب مثلا فرض کنید که این که حضرت امیر خوابیدن، حضرت رو پاشون خوابید و نمازشون قضا شد، یعنی این که تو سلسله بعد بگیم تو سلسله دلم، یعنی این موقع نماز حضرت امیر قضا شده باشه، در حالی که رد شمس اتفاق افتاد و در عالم محفوظ این بودی که حضرت امیر.
حالا همین که بحث رد شمس چگونه است، آیا قضا شد یا اول وقت گذشت، اینا همه تو بحث دیگه، تو یعنی اونجا بله چیزی فرمودم، یعنی این که قضا شد یا در حقیقت اول وقت گذشت تا این که رد شمس برگشت تا اول وقت اعاده بشود، و این که در حقیقت تکلیف چیزی فرمودن من نمیشنم بگوشم. بله بله جنبیه خلاصه. بله این در حقیقت تحقق در عالم خارج، اونی که در حقیقت تو عالم خارج نسبت به شمس محقق شده بود قطعیت بوده، اما نسبت به قضایی که برای نماز حضرت بوده، نسبت به اون چی که اگر اعاده بگیم یا قضا بگیم، او نسبت به این موکول بود به این که این تا در حقیقت ما به نظر اون عمدش تا تحقق به سر شمس بود، ولی این در نظام وجودی و اله عالم این معلوم بوده، تو لوح محفوظ هم معلوم بوده که این تغییر ایجاد میشه، هیچ چیزی ندارد. اما اگر چیزی تو عالم ماده محقق شد، قطعیت او تو نظام لوح محفوظ محقق است، لذا خورشید محقق شده بوده در نظام لوح محفوظ که این حرکت خورشید قطعیت داشته و هیچ اشکالی ندارد. من نفهمیدم الان اشکالش رو به کجا شدش،
اینکه خورشید وقتی حالا یا اول وقتی هر چیزی که بگیریم دیدیم که این اتفاق افتاده،
خب نداره، اگر گفتیم قضا شده قطعا، اما در حقیقت خدای تعالی به اراده در حقیقت تو نه که این لوح محفوظ تغییر بکنن، قطعا اگر گفتیم قضا شده یا بگیم اول وقت گذشته، این برگشتن دوباره خودش روز چی هستش؟ تقدیراته که انجام میده این رو، اما این غیر از اون وقتیست که اصلا این قضا هم نشده بوده. تونستم عرض رو برسونم، برگشتن خورشید تحقق دوباره قطعیت دوباره رو داره نشون میده، او قطعیت محقق شده تمام هم شده، برنگشت همون قبل بشه، این برگشتن دوباره است که به عنوان یک کمال الهده مطرح میشه. بله
این وضعیت عالم مادی که ایجاد میکنه به خاطر اینکه این اسفل و سافلینه،
نه دیگه، وقتی معلوله دیگه، محقق شد وقتی معلول ببینید وقتی معلول محقق شد یعنی علت قطعا چی هستش؟ محقق است، یعنی تو این مرتبه عالم وقتی که این محقق شد نشون میده که قطعا هر جایی که معلولی محقق بشه نشون میده که علتش قطعا محقق است دیگه، علتش امکانی نیست. بله
چرا لوح محفوظ داره، لوح محفوظ داره، خب یه لوح محفوظ باشه،
اگر لوح محفوظ بود هدایتگری دیگه معنا نمیداد. اب نداره، همین میدونستم که در حقیقت تغییر دیگه امکان پذیر نیست. یمبلا مایش با یوسفت نیست و انده ام الکتاب در حقیقت یمبلا مایش. اگر من میدونستم این لوح محفوظ است که تمام مقدرات من الان توست، خب الان ما میگیم لوح محفوظ در حقیقت مسبوق من، مسبوق به من لوح محفوظ اثباته که تغییره. لذا میگم الدعا یرد القضا. اگر در حقیقت میگم این قضا رو برمیگرداند یا صدقه ترد البلا برمیگرداند، این تو لوح محفوظ اثبات هدایتگری دارد، ولی زال لوح محفوظ متعلق حکم ما نیست اصلا. اما تو نظام عالم تکوین چرا هست؟ آیا فقط برای هدایتگریه؟ نه، اصلا باید نظام عالم، مراتب عالم از مرتبه ثابت مطلق، اون ثبات مطلق، این تجرد مطلق، تا میخواد بیاد برسه به تغییر باید مراتب وجودی رو طی کنه تا به اینجا برسه. نمیتونه اون ثابت مطلق با متغیر مطلق رابطه داشته باشد، چون امکان ارتباط ایجاد نمیشه. پس در حقیقت لوح محفوظ اگر میخواد با عالم تغییر رابطه برقرار کند باید از طریق لوح محفوظ اثبات، اون وقت این غیر از نظام وجودیش نظام تشریعی اثر هم داره.
شما میگید عالم از ریاضی میاد این کار
کنی؟ نه اگر نیست، نه نه نه. ببینید من اتفاقا خیلی اصرار داشتم که اگری نیست در اونجا، در لوح محو اثبات. ببینید لوح محو اثبات ننشسته اونجا نگاه کنه که ببینه این میخواد چی کار بکنه، اگر این کار رو کرد پس من اینجوری میشم، اگر اون کار، نه. لوح محو اثبات یه عالم وجودی متحققه، یه عالم وجودی متحققه. تقدمش بر عالم ما تقدمش چیه؟ رتبیه، نه زمانی. تقدمش یه رتبیه، نه تقدم زمانی. اینجوری نیستش که بگیم او قبلا بوده بعد حالا تغییر میکنه یه چیز دیگه توش میره، نه اینجوری نیست. او یا همچنان که لوح محفوظ یا عالم وجودی متحقق است، منتها عالم لوح محفوظ یا عالم وجودی متحقق مجرد از تغییر و زمان و تعلق به تغییر و زمان و از همینا مجرده. لذا تمام عالم تعبیرات که ما میکنیم همه از روی همین نگاه زمانی مونه. میگیم در اونجا همه عالم یک جا هست، یک جا تعبیر مسامحیه، همه در یک زمان یک لحظه هست، اینا تعبیر مسامحیه، دقت میکنید؟ همه عالم یک جا. اما تو لوح محو اثبات چون تعلق دارد به عالمی که اون عالم خلاصه تغییر و تدریج دارد، این تغییر و تدریج به لحاظ تدبیر در اونجا راه دارد، به لحاظ تدبیر در اونجا راه دارد که میشه تقدم رتبی، تقدم رتبی، نه تقدم زمانی. مثل این که مثلا شما خواب میبینید، تو خواب زمان رو هم میبینید، اما زمان نداره خواب من، اما تعلق به زمان تو خواب هست یا نیست؟ به لحاظ این که این خواب رو من مسبوقم به حوادثی که زمانیه، زمان رو هم میبینم. نظیر این، نظیر این، اینا تنظیر دیگه، تو نظام لوح محو اثبات به لحاظ تدبیرشون، به لحاظ عالم ماده، چون عالم ماده تدریجیه و تعلق و تدبیر اونها به لحاظ این عالم مادیه، تدریج به مرتبه‌ای و نحوه‌ای تو اون عالم راه پیدا میکند، اما نه به معنای قوه و منه، نه به معنای در حقیقت استعداد. تونستم عرض رو برسونم؟ این حل این مسئله نظام رتبی دیدن نه زمانی خیلی از مسائل رو حل میکنه و دیگه این اشکالات وارد نمیشه، دیگه این اشکالات وارد نمیشه. بله بله. خب عرض کردن با داریم اصلا به خاطر اینکه اختیار رو درست بکنیم، چون یهود گفتن که ید الله مغلوله، لوح محفوظه، فقط ید الله مغلوله دیگه تمام شد، خلق کرد تمام شد. الان ما میگیم محو اثبات یعنی چی؟ محو اثباته یعنی دائما رابطه بین ملائکه مدبره و عالم عرض و افعال من، غیر از اون که اون جواب قطعی خودشو داره که اونجایی که اگه لوح محفوظ تنها هم بود با اراده من با همه اینها دیده شده بود و تمام این وقایع تو این دیده شده بود که اون جای خودشو داره. بله دیگه، اون جای خودشو داره. اما غیر از اون این است که اصلا تمام این که شیعه به لوح محو اثبات و عالم بدا به این شدت معتقده و دفاع میکنه، مال این است که اختیار رو به انها به بهترین وجهش کار بکنه و هدایتگری رو به بهترین وجهش تصویر بکنه. خب
تو لوح محفوظ هم یه ظهور اختفاء میشدن
داشت؟ متوجه نشدم.
تو لوح محفوظ یه ظهور اختفاء باشه، تغییر نه؟
بله، نسبت به اسماء الهی، اگر ما لوح محفوظ رو مطبعه پایین‌تر از اسماء گرفتیم که بعضی میگیرن، میگیم نسبت به اسماء الهی خفا دارد، اما نسبت به عالم لوح محفوظ اثبات ظهور مطلقه. ظهور و خفاش اینگونه، نه بین خودشون با هم دیگه، نه. هرچند تمام اون چی که در روابط لوح محفوظ اثبات هست در لوح محفوظ همه اون نسبت ها محفوظه، اما به صورت یک جا، یک مرتبه، در حقیقت یه حقیقت واحده، یعنی اینجوری نیستش که لوح محفوظ اثبات، آخه تصویری که من همش تو ذهنم میخوام از ذهن شما این خارج بشه که تو لوح محفوظ اثبات اینجوری نیستش که تو لوح محفوظ اگریه، اگری نیست، دو تا حقیقت محققن در اونجا، این حقیقت محقق بود، الان این حقیقت محقق میشود و لذا در حقیقت چون مدبر اینها هم هستن، مثلا این درخت شکوفه کرد به اصطلاح این خوشه مثلا به بار نشست درسته و گندم آمد آماده شد، از اون طرف حقیقت دیگری سیل میاد همه رو برم داره میبره، این محقق شده، این چیزی تغییر در این ایجاد تحقق این چیزی ایجاد نشده، اما یه حقیقت دیگری میاد همینا رو هم داره میبره. او کشاورز فکر میکرد که این محصولش امسال دیگه خیلیه، خیلی سود کرده، بعد این سیل که آمد همه رو برداشت و برد، همون مثالی که تو اون باقی که برای اون دو نفر میزنه تو قرآن که او این همه محصولت گفت دیگه خلاصه اگر خدا بخواد بهشتی هم در کار باشه بهتر از اینه دیگه، اینجا خلاصه از این کاملتر نمیشه، این همون که هرچی میخواست باشه من دارم، گفت بگو خلاصه به حول قوه الهی و به... گفت نه بش... گفت نه دیگه این دیگه دیگه معلومه دیگه، این که الان به شاخ است و به خوش است این دیگه شانه، فردا آتش زد همش سوخت، نه اینکه بدا حاصل شد برای این شخص، نه او یا تحقق محقق شد، این هم تحقق دیگری بود محقق شد، این تحقق بعدی آمد چیکار کرد؟ او تحقق قبلی رو برد تمام کرد، افنا کرد او رو، در حقیقت چیکار کرد؟ اونی که وقت اینی که برای این نفع محسوب میشد، نفع برای این شد ضرر، اونی که فکر کرد نفعه تمام سرمایه‌اش رو خرج کرده حالا میشه ضرر چون نیست.
این در رابطه علی معلولی در مورد دیگر عالم محسوبات علت باشد برای عالم ماده،
خب بله دیگه
دو تا حادثه است، اما تو اون مثالی که فرمود از عیسی فرمود این عزا تبدیل میشه، اگر در عالم محسوبات علت محقق باشه یعنی این عزا محقق باشه، اینجا باید معلول حتما هست،
یعنی در حقیقت این که آمده به عزا محقق بشه مثل اون نگاهیست که وقتی که نگاه به اون رتبه میکند به اون نگاه خوشه میبیند که محقق شده است در عالم محقق شده، این عروسی در حقیقت به عزا بودنش چی شده؟ تو نظام محو اثبات محقق شده قطعاً اونجا در حقیقت، اما بلا فاصله این صدقه آمده در اونجا، اون تحقق در اونجاست، علت تامه در اونجاست که محقق شده، منتها گاهی اون علت تامه وجودی در خارج هم میشه، مثل همین خوشه یا مثل دریان اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام، بر وضعی اون روایت صحیح باشه اونجا میفرماید که این روایت شریف اگر از خودش بخونیم روایت میفرماید که خدای تعالی اسماعیل رو قبل از اون از آن دارن میگم ما روایت نخوندیم، بله در این روایت شریف میفرماید که بله از آن گذشت
سید محمد هم هست دیگه فرزند حضرت
هادی علیه السلام، ها من فکر کردم میگید که اذان داره از اذان سید محمد داره پخش میکنه، اذان سید محمد دیگه اینجا میفرماید که بله یه روایت شریفی است که بعضی ها اینو نفی کردن که بله از امام صادق انه جعل اسماعیل القائم مقامه بعد فظهر من اسماعیل ما لم يتزه من فجعل القائم مقام موسى علیه السلام فسأل عن ذلك فقال بدا لله في اسماعیل، این روایت خیلی ها قبول ندارن میگن این مجهوله، چرا؟ چون اسماء حضرات معصومین در تمام از ابتدا نبی ختمی فرموده بود که تو لوح محفوظ تو لوح در حقیقت همه معلوم اظهارم شده بود، یعنی ابراز شده بود که اسما چی هستن، لذا اسماعیل تو هیچ کدوم از اون روایات نقل نشده، حالا مثل حضرت علی اکبر هم نیست که بگیم که علی ابن الحسین نقل شده و علی ابن الحسین هم به امام حضرت علی اکبر میخورد هم به هر دو صدق میکند از جهت عنوانی، هرچند اونجا عنوانی هم نیست و حقیقت در حقیقت تشخصی و جزئیه، اما این روایت شریف رو در اینجا اگر این روایت رو کسی بخواد چیز کنن ظاهرش این است که با این سازگار است، اما یه روایت دیگری هست نظیر این که اونجا میفرماید که در حقیقت عباد اون حقیقتی که محقق شد هدایتگری که محقق ما بدا لله بدا ان کما بدا له فی اسماعیل، این در حقیقت بدا له فی اسماعیل در حقیقت با چیزه در حقیقت ذبح اسماعیل فرزند ابراهیم، یه روایت دیگری هستش که بله ما بدا لله امرون کما بدا له فی اسماعیل ابنی، که در اینجا که بدا له فی ابنی یعنی این که اسماعیل قرار بود از جهت لوح محو و اثبات باقی بماند تا بعد از زمان امام صادق علیه السلام، اما نه که او امام باشد، دقت میکنید این روایت دوم که این بدا حاصل شد، عمر اسماعیل علیه السلام قبل از امام صادق علیه السلام از دنیا رفت. این حقیقت که چرا قبل از دنیا رفت و چه اثری باعث شد، این در حقیقت بدا حاصل شد. در این عمر او بود، قرار بود در حقیقت چی باشه، این اینجور دیده شده بود که اسماعیل میماند بعد از پدر و هست و بدا حاصل شد و تغییر حاصل شد. بلحاظ بالا هر چی که ممکن است در اینجا علت برای ممکن است نفوس یه سری از شیعیان تقاضای وجودیشون چی بوده، اون اشتباهی که براشون پیش می آمده، خطایی که پیش می آمده، دعای وجودی که کردن، دعاهایی که کردن، دعا اثر گذاشت در این که اسماعیل قبل از پدر از دنیا بره تا چی بشه؟ تا در حقیقت اون اشتباه در برای اونا پیش نیاد. حالا اینا همه راهی که برای پس این بدا در این بودش که ابتداعا اقتضای عمر اسماعیل بود و از اون طرف هم سببیت برای اون تو لوح محو اثبات دیده می شد که هست، اما مثل همون گندمی که چی شده؟ محقق شده. اما از اون طرف خلاصه قضای قدر دیگری محقق می شود و عمر اسماعیل قبل از وجود پدر چی میشه؟ تمام می شود و از دنیا می رود. لذا این میشه یک چی؟ لوح محو اثبات. نه اون گونه که بگن اسماعیل ازش استفاده بکنن که قرار بود امام باشد. نه، ممکن بود سبب شبهه می شد. همچنان که شد. همچنان که بودن اسماعیل از دنیا نرفته و باقی است. بله.
این طوری پس
مقدر داری در آن
نداریم همش
قضاها
قضاها پشت سر قضاها داری که شما
تفسیر بفرمایید. قدر یعنی چی وقت؟ قدر یعنی چی؟ اگه میخوایم بگیم قدر اگه بخواست باشه چجوری باید میبود؟
قدر میگن محکم نشده امرشیه.
یعنی محکم نشده یعنی چی میخوام بگم؟ یعنی ما به نظر ما در حقیقت، چون ما اگه نگاهمون به عالم قضا بود همه چیز عین طریقت تثبت و تحقق بود، اما وقتی نگاهم به عالم قضاست، چون قضا قدره، چون قدر مرتبط به عالم دنیاست و زمان در عالم دنیا در کاره و قدر به لحاظ عالم دنیا محقق میشه به لحاظ تعلق به این در حقیقت مقدوراتش که زمانی هستن، زمان تو اونجا راه پیدا میکند. لذا ما نمیتونیم بگیم که اگر لوح محو اثبات هم دیدیم، نمیتونیم بگیم لحظه بعد چی محقق میشود. لذا میشه قدر. لذا این میشه در حقیقت چی؟ این که در حقیقت مقدورات مختلفی ممکنه نشأت بگیرد از لوح محفوظ، از لوح محفوظ به محو اثبات و از محو اثبات به عالم کون. درسته؟ این میشه همون قدر. یعنی وقتی نگاه به عالم محو اثبات میکنیم هیچ چیزی تثبت ندارد، هیچی تثبت ندارد برای بعد که بگیم بس ما تا آخر اینجوری میشیم. نه، برای این لحظه که الان هست تثبت این لحظه رو داره، اما لحظه بعد اختیار با اختیار منم محفوظه برای لحظه بعدم. درسته؟ اگر من این کار رو کردم این مقدر می شود، این قدره دیگه. لذا جای تغییر باز است. چرا؟ چون در حقیقت نگاه من حد اکثر به لوح محو اثبات هست، اما نگاه حضرات معصومین علیهم السلام فقط منحصر به لوح محو اثبات نیست، اونا به لوح محفوظ هم نظر دارن، اما نظر به لوح محفوظ منافی با این نیست که اونجایی که خدای تعالی اراده میکند ابتلای اینها را، نگاه اینها در حد لوح محو اثبات بماند. یعنی میدانند که اراده کرده خدا که فقط اینجا رو نظر بکنند، لذا بیش از این نظر نکرده و بیش از اون رو نمیدانند در اون لحظه. لذا اذا شاء علمو علمو، یعنی اگر خدای تعالی برای اینها به عنوان خوابیدن امیرالمومنین رو در بستر لیلت المبیت به عنوان ابتلاء برای امیرالمومنین علیه السلام میبیند، این گونه نیست که امیرالمومنین با یقین به این که اینجا هیچ خطری تهدیدش نمیکنه رفته اونجا خوابیده. این ابتلاست. لذا ابراهیم خلیل وقتی سر فرزندو میخواد ببره یقین به این نداره که این حتما بریده نمیشه، ابتلاست برای او. این ابتلاعات هم تو نظام کمالی برای اونها کمالزاست، حالا به چه نوی چگونه ما الان اینو الان بحثش نمیکنیم که آیا کمال چگونه امکان پذیره، عرضی طولیه چگونه است، الان بحث در این نداریم. یکی این است که در حقیقت خودش یه الگوسازی و اسفسازی میشه که اگر اینها قرار بود با نگاه لوح محفوظ اعمالشون انجام بدن دیگه برای ما عنوان الگو پیدا نمیکردن تو ابتلاعات اینجوری. بله. بله.
دو مرتبه قضا داریم. دو مرتبه محفوظ.
تو روایت هم همینجور وارد شده که وقتی لوح محو اثبات به عنوان حقیقت متحقق دیده میشه قضا. لذا یه قضای قبل از قدر داریم، یه قضای بعد از قدر. تو روایت ببینید گاهی میگه قضا و قدر، گاهی میگه قدر و قضا. قدر و قضا یعنی قضای بعد از قدر، قضا و قدر یعنی قضای قبل از قدر. هر کدوم از اینها حتمیته، اما حتمیت این مبتنی بر قدره، حتمیت او فوق قدره. یعنی دو تا حتمیت چی هست؟ مثل حتمیتی که تو عالم خارج محقق میشه بعد از قدره، اما حتمیت چیه؟ حتمیت بعد القدر و بعد از محو اثباته. اما حتمیتی که تو نظام علیت بوده، قضای علمی الهی، او حتمیت قبل از قدر و فوق قدره. همه خود عالم قدر محو اثباته، عالم قدر عالم محو اثباته، عالم قضا عالم لوح محفوظه.
اما بود که احلا و لو عبر من ابراهام دعا تغییرش میده قضا را.
بله
کدوم قضای قضای مرتبه لوح محفوظه دیگه؟
اون قضای بعد القدر، یعنی تا اونجایی که قدر تقدر به آ نزدیک تحقق وجوبی تحقق حتمی در خارج داشت میشد، که این ابرمه ابرامن دیگه علیت تامش برای تحقق تکنهو محقق شده بود، میتونه اینم تغییر بده. یعنی نه مرتبه قدری که هنوز در حقیقت باز بود برای لحظه بعد کامل، نه، این آمد به مرتبه یک میرسد که قدره و قضا ثم امزا، که انهو به امزا میخواست برسد در تعبیر روایی. اون امزا در حقیقت چی؟ عبر ما ابرامن، که فقط امزا رو میخواست، امزا محقق نمیشه، چیز دیگری امزا میشه، تا اینجا راه داره. لذا این قضا در حقیقت به لوح محفوظ راه پیدا نمی کند، و الا اونم شد لوح محفوظ اثبات. عرض کردم بله دیگه، عرض کردم که مگر در اون لحظاتی که خدای تعالی ابتلا براشون میخواد ایجاد کند، که اون ابتلا مطابق اون نظر داره.
اگه نظر براشون
دیگه ببینید، این اگر بکنن این لولای امتناعی است. اگر بکنن اونا محو در اراده الهی هم. یعنی اگر یعنی تخلف از اراده الهی دیگه، اگه اون دیگه معصوم دیگه نمیشه، اون موقع دیگه اون نمیشه. یعنی اگرها ذاتش رو نفی میکنند، تصورش هم امکان پذیر. وقتی که اون محو در اراده الهی فانی تامه، بگه حالا خدا میخواد نبینه و اما این نگاه میکنه یواشکی زیر چشمی، و دیگه این دیگه اون نیست دیگه، این مایی. اگه داشتیم اونجا یواشکی نگاه میکردیم. بله.
انجام بدید که مثلا مثال
طلبی
که رفت دعا کرد تو نجف، خدا اسباب اجابتش رو از قبل محقق کرده بود. حالا فرض کنید توی اتفاقی که
اسباب تامه نبود، یکیش هم خود همین چی بود؟
دعا
بود دیگه. یعنی 99.99 بگه همه اینا محقق شد و یکیش مونده بود، اگه نمیشد نمیشد.
پس اون اسباب تامه بر وقتی اتفاق بیفته دعا دیگه اونو نمیتونه برگردونه دیگه، درسته؟
اسباب تامه دعا توشه. یعنی ببینید اینا رو شما تصور درست بکنید، یعنی اسباب تامه با اینکه این دعا باشد یا نباشد، این نباشد دعا، اگر نبودن دعا توش در حقیقت دیده شد اسباب تامه، دیگه بودن دعا نمیاد. اما تو او دیده شده بود که این دعا در حقیقت میکند یا نمیکند، امکان دعا هست براش یا نیست. اگر امکانش باز مونده بود تمام اون اسباب هستن موکول به اینه، اگر این کرد محقق، نکرد نمیشه.
ساز این که میگن،
یعنی اینم جزءشه، نه اینکه بگید اون تمام شده محقق حالا دعا بکنه اسباب تامه برداشته بشه. اسباب تامه یکیش دعاست.
بله. ملائکه اهل بیت که واسطه فیضن.
بله.
یعنی اول به خدا و پیغمبر و به این تهدید. وقتی جوری میشه که تو بعضی جا ندونن مثلا من خودشون چه اتفاقی میخواد بیفته.
اینا ندانستن نیست دیگه، این از تصویر درست مسئله را اگر بکنید.
هر نفس مال قضیه محسن که حتی پیغمبر براشون
بگید. میگه نمیخواد
جز ابتلاع بزرگی هم
بگید. این ابتلاع بزرگی که میدانست شهید شدن با اون شدت رو، این ابتلاع خودش کارگاه سخت‌تر میکنن. لذا امیرالمومنین علیه السلام اگه میدونه سالم میمونه، این در حقیقت ابتلاع نبود.
درست.
اما امام حسین میدونه شهید میشه به اشد وجه. همه را میدونه دیده. پیغمبرم دیده گریه کردن. این اشد وجه از قدم اونجایی که ابتلاع مثل که امام حسین میرفت وسط میدون، خودش هم آماده که برای تیرا، ولی میدونست شهید نمیشه. این اگه میدونست دیگه رفتن اونجا ازش نبود.
مثالش درست، ما میگیم آجا اگه اهل بیت واسطه فیضن، چجور میشه که کل عالم رو دارن مثلا واسطه فیضن، بعد نفس خودشون نمیدونه بر خودشون چه اتفاق میفته؟
نیست که ندونن بر خودشون چه اتفاق میفته. عرض کردم تو بعضی از ابتلاعات اونم اون ابتلاعی که مربوط خودشونه نه دیگران، یعنی اونی که مربوط به خودشه تو همون جا
باشه. خود خدا مستقیما میاد
وقت بعد نه اونم بعد مراتب وجودی دارن اهل بیت علیه السلام، که اون مراتب وجودیشون یه مرتبهشون تو لوح محفوظه، یه مرتبهشون تو لوح محفوظ اثباته. یعنی اون مرتبه لوح محفوظ اثباتشون اون موقع نظر به لوح محفوظشون نمیکنه، مرتبه لوح محفوظشون خودش مجرای فیضه. واسطه در فیضه. لذا میگن حقیقت محمدیه صلوات و سلامه که وجود نبی ختمی مصداق تام میشه. اینا جدایی ندارن که، اما در حقیقت چی هستش؟ این نبی ختمی با حقیقت محمدیه متفاوتش این است که او در مرتبه تجرد محض است اون حقیقت، اما این مرتبه در از عالم ماده کشته شده تا اونجا،
در وجود خودش این دو تا بُعد هم،
یعنی این دو تا بُعد در اونجا هم هست. لذا وجود لوح محفوظی که در وجود خود حضرات معصومین هست محجوب از مرتبه لوح محفوظ اثباتشونه در همون موطن خودشون. لذا وساطتشون هم به هم نمیخوره، صادر اولشون هم به هم نمیخوره. دقت کردید که این وجود محجوب بودنه، این محجوب بودن نه نبودنه، محجوب بودنه. محجوب یعنی نظر به اون نمی کند، به اون مرتبه وجودیش از قدم نظر نمی کند به اون مرتبه.
مثالش همون قوای انسانه دیگه.
بله؟
مثالش همون قوای انسانه دیگه. وقتی یعنی باسر انسان نمیتونه تو مرتبه بالاتر باشه
دیگه. نه اون نمیتونه در اونجا، چون ما نفس اهل بیت نفسم اینجا که مراتب جزء وجودش، اما اینجا در حقیقت نظر میکنه به مرتبه مثلا قوای خودش، نه به مرتبه عقلش. اونتا این محجوبیت رو کی ایجاد کرده؟ خدا، با اینکه عقل در کاره و نفس مثال ها، ولیکن این محجوب بودن رو خدا به خاطر اینا تابعه. می خدای من میرم تو این میدون، میخوابم تو این بستر، خلاصه ندونمم، خلاصه یعنی آماده میکنم خودم برای ضربه های شمشیر. لذا امیرالمومنین بارها به این مسئله میبالد. اگر قرار بود که این مسئله روشن محض باشه بالیدن نداشت. تو نامه‌هاش به معاویه ببینید چقدر میگه من بودم، من بودم. اگر یه کسی بهش بگه که خب همین تو بقیه میگن دیگه، میگن این چی بوده که امیرالمومنین به خودش میباله؟ مگه قطعا شما نمیگید علم غیب داره؟ پس قطعا میدونست کشته نمیشه، میدونست آسیبی هم بهش نمیرسه، میدونست هیچ ضرری هم بهش، میان اینجا میبینن اینه با میشن ولی میکنم میرن. خب هر کسی، هر بچه، هر آدم یقین بهش بدن که همچی خبری نمیشه، بخواب اونجا کاری نداره که براش، که دیگه افتخار نداره که داره.
تا این که میگه علمشون تحت اختیارشونه، اینم میشه کمال باشه دیگه، بگیم که حضرت نه که نداند،
نه که علمشون تحت اختیارشونه، علمشون تحت اختیارشونه، هم بازم یه انانیت اینم نیست، اینا تحت اختیار الهی هستن. هر جا اراده الهی تعلق میگیره اون مرتبه رو نظر کنن، اون مرتبه رو نظر کنن، هر جا اراده الهی تعلق این مرتبه رو نظر کنن، این مرتبه رو این وجود کشش همه مراتب داره.
اختیارشون هم تحت ربوبیت حقه، ولی به هر صورت اینکه چون میدونن خدا راضی نیست بداند، خودش نمیخواد بداند.
نه از این بالاتر، اینم باز اینجاییه، یعنی اینم اینجاییه که چون خدا راضی نیست غمزه این میکنه. نه اصلا تحت اراده الهی هست، یعنی اراده الهی تعلق بگیره محقق میشه به این، اراده الهی تعلق نگیره محقق نمیشه،
خودش امره، یعنی
خود بین امر و تحقق
فاصله،
نفس انانیت اینا فاصله واسطه نیست. این مسئله مهمه که واسطه بین امر اینا مثل ملائکه مدبره که امر الهی تحققه اینجا در وجود اینا ملائکه مسخره باشه دیگه باشه اینا خلاصه.